بسم الله الرحمن الرحیم.
من اولین نتیجه‌ای که از این سیر منطقی تاریخی تو شعارهای انقلاب اجالتاً میخوام اینجا بگیرم اینه که اگر نگیم برجسته ترین مطالبه مردم که همه مطالبات دیگه‌شون رو پوشش میداد، اگر بگیم برجسته ترینش چی بود، قطعاً باید اشاره کنیم به همین شعار. یعنی اون ماهیتی که مردم از تشکیل جمهوری اسلامی مطالبه میکردن، جوهرش عدل علی بود که برجسته ترین یا یکی از برجسته ترین وجوهش در تشکیل دادگستری، دادگاه های عادلانه و علوی در حکومت و جامعه بعد از انقلاب بوده، دادگستری انقلابی و اسلامی، دادگستری که همه سرمایه‌اش هم اعتماد مردمه، چون مسئله اجرای عدالت و فصل خصومت که وظیفه دادگستری و قوه قضاییه است، چیزیست که معنیش اینه که سرمایه اصلی قوه قضاییه اعتماد مردمه و اگر مردم به هر دلیلی حق یا ناحق اعتماد نداشته باشن به این دستگاه، کار دستگاه پیش نمیره. توجیه درست افکار عمومی، تفهیم و تفاهم با مردم، هم با خواص هم با توده، هم در مورد اصلاحاتی که تو دستگاه اگر شده و خدماتش، هم در مورد مشکلات دستگاه که آقایون گفتن سالی 8 میلیون پرونده ورودی داره و بنابراین چاره نمونه الا اینکه کیلویی پرونده‌ها رو حل و فصل بکنن قاعدتاً، و سوم عدم تفاهم و ناراضی نسبی که ممکنه تو مردم وجود داشته باشه، غیر از اون نارضایی طبیعی که بالاخره هر دو طرفی که میان دادگاه یکیشون ناراضی میره بیرون، غیر از اون. و بعد اشاره شد، دوستان اشاره کردن به این بند 2 اصل 156 قانون اساسی که من اینم لازم میدونم اینجا تکرار بشه که فقط فصل خصومات رو به عهده دستگاه نمیدونه، بلکه احقاق حق با معنای وسیع کلمش در جامعه و اجراع عدالت با معنای اوسعش و به خصوص احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع رو تصریح میکنه جزء وظایف این دستگاه. و اینکه 19 اصل راجع به حقوق ملت و قوه قضاییه تو قانون اساسی است و بیش از 70 مورد راجع به حقوق عامه اشاره شده که احیاءش با این دستگاه است، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، امنیتی، حقوق بیت المال، مسئله انفال و چه و چه و چه. بنابراین دستگاه قضایی اهمیتش و تأثیرش خیلی از مجلس بیشتر و مهمتره. هر چند سال یه بار راجع به مجلس و انتخاباتش و اینا بحث میشه و همه حساس میشن راجع به قوه قضاییه، این حساسیت تو افکار عمومی ممکنه نباشه، در حالی که کار و مسئولیت این دستگاه بسیار بسیار بیشتره به نظر من از مجلس و از جهاتی حتی از دولت. از جهاتی این قوه مسئولترین قوه است در باب اجرای عدالت و احقاق حقوق و گسترش عدل در جامعه به نص قانون اساسی که ایبیابی جامعه، رفع نقص دائمی از جامعه، چک کردن دائمی نهادهای اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و مسائل دیگه که اینا کار رو بسیار سخت میکنه برای دوستان. همه دوستانی که با زبان قرآن و سنت آشنا هستن تصدیق میفرمان که اسلام همه حیثیتش رو در گرو دادگستریش گذاشته. خیلی آیات و روایات در این باب زیاده، من چند تاشو انتخاب کردم، یادداشت کردم اینجا من باب یادآوری عرض میکنم. بیشترین حساسیت ها رو اسلام، شرع اسلام، کتاب و سنت در مورد دادگستری به خرج داده، یعنی مشروع و به همین لحاظ عرض کردم که مشروعیت انقلاب ما و یکی از علائم اصلی توفیق یا عدم توفیق جمهوری اسلامی در احراز اسلامیتش اینه که چقدر به نصابهای علوی در دادگستری نزدیک شده و با چه سرعتی داره نزدیک میشه و برای آینده چه برنامه‌ای داره. حالا زحمات زیادی انصافا کشیده شده، باید تشکر کرد از همه، ولی استانداردهای دادگستری اسلامی خیلی بالاست که حالا من بعضی روایات رو اینجا عرض میکنم ببینیم افق چشمنداز یک دادگاه اسلامی، دادگستری اسلامی کجاست و چه مطالباتی از طرف شارع در این باب وجود داره. یک طرف بحث مقررات کیفری اسلام، به اصطلاح قدما سیاسات، که اگر درست اجرا بشه منشأ عدالت قضایی، منشأ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی هم خواهد بود و میزان تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی به مقدار زیادی در گرو تحقق عدالت قضایی است و لذا حقوق جزای عمومی با دقت متوار و فوق‌العاده‌ای هم در حدیث و هم در فقه ما آمده، حتی در اون قرنهای متمادی که حکومت شرعی در کار نبوده، بستیت برای دادگاه‌های شرعی نبوده، حکومت‌ها حکومت جور بودن، این دقت‌ها صورت می‌گرفته. من این روایت رو میخونم برای که بدونیم چقدر دقت ها در این مورد زیاد بوده و چقدر حساسیت داره، چون اصل آبروی اسلام و آبروی بنابراین انقلاب به مسئله دادگاه ها و دادگستری گره خورده. ولی یه طرف دیگه قضیه هم قدرت سازماندهی و توان مدیریت و قاطعیت و شجاعت و دقت و میزان علمی بودن، بیطرف بودن، مستقل بودن و انقلابی بودن دستگاه‌ها و دادگاه‌های ماست که دیگه یک امر بشری و مدیریتی است و مستقیم به حاکمیت مربوطه. و اگر انقلاب اسلامی در رأس اهدافش قسط و عدالت بوده که بوده، علاوه بر این که عدالت قضایی مستقیما به این تشکیلات شما مربوطه، عدالت اقتصادی، روایتی که میخونم اینجا اینو توضیح میده که عدالت اقتصادی، نهاد خانواده، امنیت اجتماعی، حتی پیشرفت کشور و اتحاد ملی، همه با یه واسطه و گاهی بدون واسطه باز تحت تأثیر سیستم عدلیه است. و اینا نشون میده حساسیت و دقت اسلام رو که ایدئولوژی انقلاب 57 بود و مبنای مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی به این قضیه مربوطه. این عبارات رو اینجا خدمتتون عرض بکنم که نشون بده اهداف و مبانی انقلاب همیناست. البته حق خطا کردن برای هر نهاد بشری وجود داره، تهدیدها، ضعف‌ها، مشکلات، محدودیت امکانات، همه اینا واقعیت داره، پیشرفت‌ها، زحمت‌ها بوده، اصلاحات زیاد انجام شده، ولی در این حال به قدری مسئله جدی است که در هیچ کدوم از این موارد تسامح نمیشه و ممکنه بعضی از این دلیل‌ها گاهی بهانه به نظر برسه اگر مقایسه‌اش کنیم با جدیت فرهنگ انقلاب و ایدئولوژی انقلاب در این باب. اولا برای که دوستان یک مقداری آشنا بشن با یه روایت شروع بکنم از امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد از این در دورانی که انقلاب شورش شده بود علیه خلیفه قبلی و بیشترین اعتراضات به خلیفه قبلی به دستگاه این بود، با اینکه خب اونم حکومت اسلامی حکومت دینی بود، بیشترین اعتراضات این بود که چرا عدالت اقتصادی و قضایی درست رعایت نمیشه و به خصوص در مورد اموال عمومی. در دورانی که حکومت کم کم حساسیت و دقتش رو در اجرای قسط و حقوق ملت و به خصوص محرومین تا حدودی از دست داده بوده، امیرالمومنین خطاب به خلیفه، امیرالمومنین در واقع میان وساطت کنن که این شورشی ها خلیفه رو نکشن و خلیفه هم با اینا مماشات بکنه، صحبت بکنه، کتابیان توافق بکنن رو بعضی مسائل و یه سری اصلاحاتی انجام بشه که امام میفرمان یه اصلاحاتی رو باید انجام بده، اونایی که میتونید الان انجام بده، اونایی که نمیتونید دستورشو الان بده، باز به فردا و پس فردا موکول نکن. اونجا تعبیر امیرالمومنین اینه که الا تنها سفها بنی امیه ان اعراض المسلمین و اموالهم، فرمودن که چرا سفیهانی رو که بعضی مقدرات دست اونهاست، اینها رو از دستشون رو از مال و آبروی مردم کوتاه نمی کنی، چرا حساس نیستی در مورد مسائل مردم، چرا اینا حساس نیستن؟ وقت عبارتی که هست من بیشتر روش تأکید دارم اینه، فرمودن والله لو ظلم عامل من عمالک حیث تقرب الشمس لکان اثمه مشترکن بینه و بینک. خیلی عبارت عجیبیه. فرمودن به خدا سوگند اگر یکی از کارگزاران تو، یکی از قضات و دادگاه ها تا جایی که خورشید برش میتابه و غروب میکنه، هر جا و در هر وقتی در حاکمیتی که مسئولیتش با شما هاست، اگر کسی عاملی از کارگزاری از این کارگزاران ستم کنه به مردم و حقوق مردم رو پامال کنه، فرمودن که لکان اثمه مشترکن بینه و بینک، گناهش بین تو و او مشترک. یعنی همه کسانی که مسئولیت دارن با واسطه راجع به هر چیز، در مورد تمام حق کشی هایی که تو دستگاه های مربوطه میشن اونها مسئولن. فرمودن گناهش پای شما هم نوشته میشه، مگر اینکه تا حدی که دیگه توان دارید و وظیفه دارید کارتون رو انجام داده باشید از دستتون دیگه بر نیاد، و الا تا حدی که وسع و توان دارید مسئولید. و اینجوری نیست که بگه من که این کارو نکردم، مثلا فلان سرده پایینتر این کارو کرده. این خیلی تعبیر مهمیه و اون تعهدی که بعد اونجا میگیرن حضرت امیر از ایشون و به مردم میدن که بعد این کار به شورش و قتل خلیفه نکشه که بعد متاسفانه منجر میشه، تعهداتی که اونجا خلیفه میده بر اساس توصیه های امام ایناست. میگه که ان لکم علی ان اعمل فیکم بکتاب، من تعهد میکنم که از این پس حکومت و مدیریت کنم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش، و ان المحروم یعطا، محرومین حقوقشون بهشون پرداخت بشه، و الخائف یؤمن، اونایی که بی خودی تهدید شدن ترسونده شدن امنیت داشته باشن، بتونن امر به معروف و نهی از منکر بکنن، نترسن، بتونن انتقاد کنن. و ان المال یرد الى اهل الحقوق، اموالی که تزیع شده به صاحبانش برگرده. و ان یعزل عبدالله ابن فلان، و اون کسی که بر فلان جا گماشتم این رو عزل بکنه. و یولا علیهم من یرضون، و کسی بر اونجا مسئول بگذارم که آدم درستیه و مردم قبولش دارن، مردم راضی باشن. تو روایت داره که این متن و این مفاد رو امیرالمومنین توصیه میکنن، خلیفه امضا میکنه، و بعد در ذیلش امام میفرمان که من تایید میکنم اگه این اجرا بشه، و میخوان قائله رو ختمش کنن. و بعد از اصحاب هم مثل زبیر و طلحه و سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، زید ابن ثابت و دیگرانی زیرش رو امضا میکنن به عنوان شاهد. ولی البته مسیری که بعد تعیین میکنه مسیر دیگریه، یه سری خلف وعده ها میشه از اون طرف هم یه عده تحریک میکنن، خلاصه کار به شورش و قتل خلیفه میکشه و بعدم مسائل بعدی. اما روایاتی که یادداشت کردیم در مورد یکی حساسیت اسلام و بنابراین انقلاب، ارزشای انقلابی، یکی در مورد قسط و عدالت و حقوق مردم، و دوم در باب این که حیثیت نظام دینی به دستگاه قضاییش مربوطه اصلا و مشروعیتش گره خورده با درست کار کردن دادگاه ها و دادگستری. اولا پیامبر، این روایات اهمیت شغل قضاوت رو میگه، ولی بالاتر از اون این نکاتی است که من بهش اشاره کردم. یه روایت دارم پیامبر نقل شده از ایشون صلوات الله علیه و آله در مورد قاضی عدل، یعنی قاضی در حکومت مشروع، چه برسه به قاضی در حکومت نامشروع که اصلا مراجعه به او طبق در روایت ما اصلا جایز نیست مگر از باب اضطرار و واماندگی. میفرمان پیامبر حتی قاضی که در یک حکومتش مشروع داره قضاوت میکنه، کسانی که کارمندان نهاد دادگاه و دادگستری هستند، فرمودن لیجاء بهی یوم القیامه فیلقا من شدت حسابه ما یتمنى الا یکون غذا بین اثنین فی تمره قط. فرمودن در قیامت کسانی که حکم کردن در حق مردم لهو و علی، قضات رو و مسئولین دادگستری ها رو، کسانی که تو دادگستری و اجراء حقوق و فصل خصومات دخالت دارن، روز قیامت اینها احضار خواهند شد و چنان دقیق مو از ماست کشیده بیرون خواهد شد و چنان شدید حساب خواهد شد، محاسبه خواهند شد، که بسیاریشون آرزو میکنن کاش حتی در مورد یک دانه خرما هم حکمی نداده بودند. حتی در مورد یک دانه خرما میفرماد که باید در مورد حقوق مردم حساس بود. البته اونا که صلاحیت علمیشو دارن جهاد میکنن و میان تو این صحنه، اینا هم پاداش خیلی زیادی دارن، ولی از این طرف حساسیت اینه که حرمت حقوق مردم حتی در حد یک خرما، یک دانه خرما، این دادگاه و دادگستری اینقدر باید مراقب باشن. داوری بر سر حقوق مردم، حتی کوچکترین حق به ارزش یک دانه خرما، حتی در حکومت شرعی و قضاوت مشروع تا این حد حساب کشی میشه، چون با حقوق بشر مربوطه، با حق الناس مربوطه، یعنی با مفهوم حقوق و عدالت. ببینید اینا جمله های کوتاهیه که من دارم عرض میکنم خدمتتون، ولی خیلی مبناییه، یعنی تکلیف ما رو با بسیاری مسائل روشن میکنه. عبارتهای کوتاه و کلیدی و سرنوشت ساز، مثل عبارتی که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن موقعی که ایشون رو مأموریت دادن برای یمن، که میفرمودن لا تنفرهم، اونها رو با خدا و دین و عبادت آشنا کن، اما بپاک متنفر نشن، از دین افراط نشه. بعد در مورد قضاوت فرمودن وقتی نزد تو به داوری آمدند و قاضی شدی، لا تحکم لعهد خصمین دون ان تسمع الاخر، هیچ وقت بر اساس اطلاعاتی که از بخشی از ماجرا، از یک بخش از ماجرا داری، داوری نکن. تک بعدی نبودن، نفی شتاب زدگی و یک جانبه گرایی تو مسئله داوری و قضاوت. امیرالمومنین میگه من با همین توصیه پیامبر بسیاری مشکلات بزرگ قضایی رو در یمن که تازه مسلمان شده بودن و میخواستن بفهمن که قضاوت اسلامی چه نوع قضاوتی است، و پیامبر علی رو فرستاد برای که اینا اولین آشناییشون با مفاهیم و حقوق بشر اسلامی و مدیریت و حکومت اسلامی با چهره علوی اسلام باشه، و امام میگن که من با همین یک دستور پیامبر، یعنی عدالت در شنیدن، عدالت در بررسی همه ماجرا از همه ابعاد، من بسیاری از مشکلات رو تونستم اونجا حل بکنم. یا اون عبارتی که پیامبر به معاذ بن جبل دارن وقتی فرستاده بودنش بعدها برای یک ماموریت دیگه تو یمن، عبارتشو خیلی زیباس فرمودن که اظهر اونجا که میری تمام چهره اسلام رو به مردم نشون بده، مردم از روی رفتار تو داوری خواهند کرد در مورد اصل اسلام. الانم وقتی مردم میان تو دادگستری ها، شما بخواید یا نخواید هرچی هم بهشون توضیح بدید که آقا حالا فلان شعبه رفتی، فلان دادگاه، فلان قاضی، فلان کارمندانی که اونجا پرونده رو تشکیل دادن، اینا که چهره تمام نمای مثلا اسلام یا انقلاب نیستن. شما هرچی هم توضیح بدید، توضیح منطقی باشه، ولی اون کسی که میاد تو دادگاه و میره بیرون، او تصورش اینه که با چهره نظام روبرو شد، با چهره، با دست، با نتیجه انقلاب روبرو شد که نتیجهش این شده. این همین عبارت رو پیامبر به معاذ بن جبل میگن، میفرمان یمن که میری اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره، سعی کن تمام زیبایی های اسلام، تمام ابعاد اسلام رو اونجا به مردم درست نشان بدی و اظهار کنی، کوچک و بزرگش، و مراقب باش در این دوره کوتاه مسئولیت و مأموریتت اسلام رو با جامعیت همه ارزش‌هاش کوچک و بزرگش نشون بده و به نمایش بگذار، تا اون لیقوم الناس بالقسط ظهور بکنه، مردم به چشم خودشون ببینن قسط رو و مشارکت هم بکنن. بنابراین یکی از علائم اصلی تشخیص حکومت عدل از حکومت جور، حکومت موفق از حکومت ناموفق، دادگاه‌های اون جامعه و حکومته. این استفاده است که قطعا از روایات ما میشه. عادلانه بودن یا نبودن دستگاه قضایی و دادگستری یک رژیم معیار میتونه باشه برای داوری در مورد میزان مشروعیت، میزان کارآمدیش و میزان موفقیتش. در اون روایتی که در مکاسب میخوندیم که امام و علمای دیگه هم از جمله در باب ولایت فقیه هم یه جوری بهش استناد کردن، روایتی است با این مضمون که مثلا از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که به حاکمیت جور، به قاضیان دادگستری دستگاه ظلم مراجعه نکنید و تحاکم نکنید، حتی تو رژیم نامشروع هم بگردید بین مؤمنین کسانی رو که عالمن و عادلن، یعلم الامور، اونها رو پیدا کنید، فجعلوه بینکم حکما او حاکما، اونها رو داور و قاضی و حاکم قرار بدید، فانی قد جعلته حاکما، من او رو حاکم قرار دادم، که اینجا بعضی به معنای حاکم حاکمیت گفتن، بعضی به معنای قاضی. قضاوت هم از شؤون حکومته، به نظر بنده از این جهت فرق زیادی نمی‌کنه. فرمودن بگردید آدمای عالم و عادل پیدا کنید، فتحاکموا الی، و فرمود که من حکم فی درهمین به حکم جور، هر نگید که کمیت مهم نیست، آقا حالا سر دو درهم ما یک پرونده داشتیم، مهم نیست مبلغش، حالا فرضاً ظلمم شده باشه دو درهم بوده، دو قرون بوده. امام فرمود اصلا کمیت مهم نیست، اصل حقوق انسان مهمه، اصل عدالت مهمه، هر کس حکم ناعادلانه کند حتی در مورد دو درهم که از نظر مالی و اقتصادی ارزش زیادی نداره، فرمودن این مصداق اون آیه است که فرمود من لم یحکم بما انزل الله، خلاف ما انزل الله حکم کرده فهو من الکافرین. این حساسیت روی حقوقه، و اینقدر باز زیاده که امام باقر فرمودن که اول و آخر کار دین بستگی کامل داره به مسئله حقوق مردم و مسئله عدالت. ایشون فرمودن پیامبر که شروع اسلام بود، استقبل الناس بالعدل، از عدالت آغاز کرد، با مردم که روبرو شد با عدالت شروع کرد دین رو. آخر دینم که حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه هست، فرمودن که اذا قامه، وقتی که آخر دینم ایشون قیام میکنه، باز یستقبل بهم العدل، او هم از عدالت آغاز خواهد کرد. یعنی دین اول و آخرش، شروع اسلام و پایانش که پایان جهان و عدالت جهانیست، امام باقر فرمود اول و آخر کار دین ما با مسئله حقوق مردم، احقاق حقوق و مسئله عدالت گره خورده. اگر در تعریف قرآن تو روایات ما میاد که قرآن الناطق به سنت العدل، یعنی سراسر درس عدالته، عدالت و حقوق مردم را میشناخت و به آن التزام داشت و قدرت اجرای او را داشت، یعنی با سر قدیرم برمیگرده به مسئله حقوق. اگر پیامبر فرمودن که عدل ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، قیام لیلها و صیام نهارها، فرمودن اگر یک کسی 70 سال عبادت کنه، شبا تا صبح مشغول عبادت و نماز باشه، روزه هم روزدار، ارزش ساعت و عدل، یک لحظه عدل ورزی، یک لحظه احقاق حقوق مردم بیشتر از 70 سال نماز شب و روزه روز. این تعبیر پیامبره. اینم پاداش کسانی که به درستی قضاوت میکنن، صلاحیت دارن، عالمن و واجد شرایطی هستند که حالا تو روایت امیرالمومنین عرض میکنم آخر عرایزم، ارزش کار قاضی خوب و دادگستری صالح. اگه از این طرف اینقدر خطر، اینقدر حساسیت، اینقدر دقت، اینقدر تهدیدهای جدی است، از اون طرف هم اینقدر بشارت و عرشبت که ارزشه. اگر امیرالمومنین فرمود که قرار گرفتن و احساس آرامش بر گرسنگی و فقر مظلومین و پرخوری ستمگران حرام است، الله یغار رو علا کذت ظالم، و بر خلاف میثاق الهی است، اخذ الله یعنی پیمان الهی، اگه اینو فرمودن، اگه فرمود حیات و زندگی همه احکام شرع در گرو رعایت حقوق مردم و اجراء عدالت، اون روایت مشهور که العدل و حیات الاحکام، اگه میخواید احکام شرع زنده بشه عدالت رو اجرا کنید، اگر میخواید حجاب و نماز و روزه و تقوا و اعتکاف و اینا رایج بشه، تا جایی که میتوانید عدالت رو اجرا بکنید، در کنارش هم تربیت باشه و اینا همه به هم مربوطه. اگر فرمودند که لا یکون العمران حیث و یجور السلطان، با بیعدالتی حتی توسعه و پیشرفت مادی و آبادی اقتصادی هم تحقق پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر حتی توسعه میخواید، توسعه اقتصادی میخواید، پیشرفت و آبادی میخواید، جلوی ظلم‌های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا رو بگیرید، چون امام فرمود علیه السلام فرمودن که ما امرت البلدان به مثل العدل، هیچ چیز یک جامعه رو، یک کشور رو آباد نمی‌کنه به اندازه ای که عدالت اون کشور رو میتونه آباد کنه. یعنی وقتی حق به حق دار رسید، خب همه انگیزه پیدا میکنن کار کنن و همه اعتماد میکنن و همه میفهمن به همان اندازه که زحمت میکشن بهشون میرسه، بنابراین کشور پیشرفت میکنه. اگر فرمودن که اجورون ناس من عد جورهو عدلن من، ظالمترین افراد کسانی هستند که میگن آقا همون وضعی که هست خوبه، یعنی اگه یک جای بیعدالتی وجود داره بگه نه خیر آقا همین عدالته برای توجیه خودش. بنابراین این نشون میده که معیار توسعه هم عدالته باید باشه، یعنی بدون عدالت توسعه درستی هم پیش نمیاد تو جامعه. معیار اقتصاد و منش بازارش هم باز باید عدالت، یعنی رعایت حقوق مردم باشه، حقوق همه اطراف، حقوق فروشنده و خریدار، حقوق تولید کننده و مصرف کننده، حقوق همشون باید رعایت بشه. اینکه امام علیه السلام فرمود که لیکن البیع بیعا سمحا بموازین عدل لا تجهف بالفریقین، اینا به مسئولیت دادگستری ها مربوطه. امام فرمود که معامله ها، بازار و اقتصاد اسلامی بازاری است که روان باشه و با آسانی معامله صورت بگیره، با معیارهای عدالت و ظلم به هیچ طرف نشه. فروشنده و خریدار، تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده، همه به حقشون برسن. اینا به وظیفه دادگستری هم مربوطه. این حقوق محوری اینقدر مهمه تو روایات ما که میگه در حد آب و هوا برای بشر ضرورت داره. این روایت باز از پیامبره که فرمودن 3 چیز است که بشریت بدون استثناء بهش نیاز دارند. 3 اشیاء یحتاج الناس الیه ترن، یکی امنیت، یکی عدالت که حقوق مردم بهشون برسه، هر کسی حقوقش بهش برسه، به وظیفش هم عمل کنه، و یکی هم رفاه. اگر باز در روایت ما میگه حتی اگر ببینید اینجا گفتیم اگر رفاه میخواید، اگر توسعه میخواید، اگر احیاء احکام شریعت میخواید، باید در مورد حقوق مردم، حقوق و مسئولیت ها باید حساس باشید، که یک بخش مهمی مسئولیت دادگستری هاست. از این طرف حالا اگر اقتدار و عزت و امنیت میخوایم، باز باید به حقوق مردم ملتزم بود. تو روایت میفرماد که من عم عدلهو نصر علا عدوه، اگر دشمنان داخلی و خارجی داره، راه غلبه بر دشمنان اجرای عدالته، چون وقتی که حق رو به حق دار رسوندی یا تلاش کردی برسونی تو حدی که میتونی، مردم به تو اعتماد میکنن، قبولت میکنن، اونا ازت دفاع میکنن در برابر دشمنان داخلی و خارجی. چرا از حقوق خودشون و از عدالت بگذرن تسلیم ظلم بشن؟ و اگر این حقوق محوری اینقدر صادقانه است که حتی اگر امام می فرمان حتی اگر علیه ما و به نفع دشمن باشد، باز باید رعایت بشود، بازم مقدس است. فرمودن حتی بر دشمنان نیز ستم نکنید. مؤمن کسی است که لا یظلم الاعداء، حتی به دشمنش ستم نکند، حتی به حق دشمنش، به حقوق دشمنش احترام بگذاره. فرمودن اعدل فی العدو و الصدیق، در مورد دوست و دشمن به حق محور باشید. اگر فرمودند که تو روایت از امیرالمومنین فرمود دادگستری ها دادگاه ها رو جوری اداره کنید که حتی در نوع نگاه کردن و حرف زدن و نشستن بی‌طرف بودن قاضی بین دو طرف دعوا روشن بشه، حتی طرز نشستنش، طرز نگاه کردنش، طرز حرف زدنش، طرز خندیدنش، فرمودن باید کاملا مساوی، یعنی اینقدر دقت توی مسئله. فرمودن که واسه بینهم، امیرالمومنین به قاضیش گفت، به قاضی حکومتش، فرمودن که وجهک و منطقک و مجلسک، طرز نشستنت، طرز حرف زدنت، طرز نگاه کردنت باید مساوی باشه، تا جزئی ترین مسائل باید رعایت کنی. فرمودن به حدی که حتی لا یتم اقریبک و لا ییأس عدوک من عدلک، به حدی که نزدیکترین رفیقات و قوم و خویشات و هم حزبیات و اینا طمع نکنن که خب تو فلانی تو دادگاهه، تو فلانی تو دادگستریه، فلانی فلانجاست، ما دیگه باکی نداریم. نزدیکترین دوستانت باید بترسن از عدالتت، و دشمنترین دشمنانت از تو نباید مایوس بشن از عدالتت. یعنی باید جوری عمل بکنه دادگستری تو حکومت اسلامی طبق فرمایش امیرالمومنین که حتی دشمنترین دشمن شخصی خود قاضی یا حتی مخالف ما باید احساس کنه اگه در یک موردی کارش به دادگاه و دادگستری افتاد، اونا خصومت‌های شخصی رو دخالت نمیدن، واقعا حق رو به حقدار میرسونن. میفرماد دادگستری اسلامی، امیرالمومنین میگه دادگستری اسلامی اون دادگستری است که نزدیکترین نزدیکان شما به شما طمع نکنند و نگران باشند، و دشمنترین دشمنان شما هم به شما امید داشته باشند برای اجرای عدالت، مایوس نشن. این خیلی استاندارد بالاییه، بالاترین استاندارد در بشر در جهان و در تاریخ بشر و در جهانه. برید ببینید جای دیگه کجا استانداردها چیه، اینقدر استاندارد بالاست. لذا هرچی هم آقایون دوستان زحمت بکشن، که خیلی هم زحمت میکشن، باز با این استانداردها که مقایسه میکنید میبینید چقدر فاصله داریم ما. ولی خب باید به این سمت رفت. دادگستری رو فرمود باید به این نحو اداره کنی، به قدری ظریف و اخلاقی که حتی در زاویه نگاه، در طرز نشستن، در ادبیات قاضی و دادگاه باید تجلی بکنه. فرمودن که یعید التلفت الی خصم دون خصم، به یکی بیشتر نگاه نکنه، به یکی کمتر، حتی تو توجه. اینا همه نشون میده مسئولیت قوه قضاییه و دادگاه‌های ما، که حتی نتیجه‌ای که از این بخش عرایض میگیرم اینه، حتی اگر امنیت میخوان یه بخشیش به دادگاه‌ها مربوط، به دادگستری مربوط. اگر رفاه میخوایم، توسعه میخوایم، یه بخشیش به دادگستری و قوه قضاییه مربوطه، طبق این روایاتی که من الان خوندم خدمتتون. اگر ما پیشرفت می‌خوایم، اگر امید اجتماعی، استقلال کشور می‌خوایم، اگر حتی مشروعیت حکومت، اینا به کارکرد دادگستری‌ها گره خورده. حالا از اون بالاتر اتحاد ملی و انسجام اسلامی می‌خوایم، باز به مسئله عدالت گره خورده و بنابراین به دستگاه قضایی مربوطه. روایتی است از حضرت فاطمه سلام الله علیها که حتی اتحاد ملی و انسجام اجتماعی یک سرش دست شماست، دست دستگاه قضایی است. روایت اینه، حضرت فاطمه فرمودن خداوند عدل را، عدالت را، یعنی توجه دقیق و حساسیت در مورد حقوق را واجب کرد، تنسیغن للقلوب. تنسیغن للقلوب یعنی چی؟ یعنی برای نزدیک کردن دلها به هم، یعنی اتحاد ملی و انسجام اسلامی. بنابراین حتی اگر اتحاد ملی و انسجام اسلامی میخواید، باز اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم، اگر عدالت قضایی باشه، عدالت اجتماعی هم خواهد بود. اگر عدالت اجتماعی باشه دیگه فقیر نخواهد بود، همه اقشار مستغنی میشن. باز یه روایت از امام کاظم سلام الله علیه عرض بکنم که امام فرمودند که خداوند ان الله لم يترك شيئا من صنوف الاموال الا وقد قسمه، خداوند تک هیچ بخشی از ثروت را و اموال را بلا تکلیف نگذاشته است. تکلیف همه ثروت ها و اموال عمومی و خصوصی را خداوند معلوم کرده. امام کاظم سلام الله علیه میفرماند و اعطا کل ذی حق 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 هر کسی در شریعت اسلام معلوم شده، الخاص و العامه، توده مردم و گروه های خاص، الفقراء و المساکین، حتی مساکین که اقشار زمینگیرن، مسکین از فقیرم وضعش خرابتره، مسکین فقیریه که زمینگیره و هیچ قدرت دفاع از حق خودش رو دیگه نداره. فرمودن حق همه اینا قرار داده شده در شریعت و کل صنف من صنوف الناس، هیچ صنف و قشری از جامعه نیستش که حقوقش و وظایفش معلوم نباشه. لو عدل فی الناس لاستغنوا، اگر این حقوق درست ادا بشه، همه به حقوق هم احترام بذارن و اعاده بشه و حفاظت بشه از این حقوق، عدالت اجرا بشه، به همان اندازه‌ای که عدالت اجرا شده استغنوا، مردم مستغنی میشن، یعنی بی نیاز میشن، مشکلاتشون حل میشه. خب این راجع به اهمیت دستگاه قضایی و نقش این عدالت در توسعه و پیشرفت، در امنیت، در اتحاد ملی، در احیاء شریعت و اخلاق در جامعه دیدید تأثیر داره. اینا برای تک تکش من روایت خدمتتون عرض کردم که این نگیم که آقا اینطوری شعار میدید، اینا تک تک شما برایش دلیل داریم. حالا ادله دیگه هم هست که فرصت نیست، من نمیخوام خسته بشید که اونا رو عرض بکنم. اما که کدام دستگاه قضایی، کدام دادگستری و کدام قاضی، یعنی انقلاب چی میخواد از دادگستری، دینی که شهدا دارن بر دستگاه قضایی چیه، توصیف دادگستری های دادگستری انقلابی و اسلامی ایدئال که دستگاه قضایی خیلی زحمت کشیده جلو آمده ولی باید با سرعت و شدت و دقت بیشتری و قاطعیت بیشتری به سمت این الگوهای مثالی نزدیک بشه، سرعت فاصلش رو هی کمتر و سرعتش رو بیشتر کنه. کدام دادگستری جز مطالبات این انقلاب علوی بوده؟ دادگستری که به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا یقیم امر الله الا من لا یصانع ولا یذارع ولا یتبع المطامع، فرمود کسانی فقط میتونن امر خدا رو اقامه کنن که این خصوصیت رو نداشته باشن. یک، اهل ساخت و پاخت نباشن، لا یصانع مصانعه، یعنی اهل سازشکاری و ساخت و پاخت نباشن با هیچ کس، اهل ملاحظه کاری و محافظه کاری و کرنش و همرنگ جماعت شدن و جو گرفتن و اینا، تابع جو و فشار و گروه فشار و شعار و اینا نباشن. لا یذارع ولا یتبع المطامع، دنبال منافع خودشون هم نباشن. اونایی که دستشون تو دستگاه قضایی هست و نفوذ دارن به هر دلیلی، لا یتبع المطامع، دنبال منافع خودشون نباشن، اهل طمع نباشن، طمع در جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. اون دادگستری که بتونه پیشانی جامعه دینی باشه و جامعه دینی به تفسیر پیامبر جامعه ایست که ضعفا اون بتوانند بدون نگرانی حقوقشون رو از اقویا و اغنیا اون جامعه مطالبه کنند و بستانند، که این روایت پیامبره. اون دادگستری که به حکم قرآن امانت رو به اهلش بده که این اوجب واجباته، یعنی حفظ نظام هم در گرو اینه. و لذا تو روایت ما داریم که دادگستری، تو کار کردن تو دادگستری و دادگاه یک شغل نیست، یک شغل عادی که مثلا بگین آقا یک کسی فلان کاری که مثلا ما مثلا شغلمون تو دادگستری، مثلا این شغل نیست. فرمودن یک کاریست که یا پیامبران میکنند و اوصیای اونها یا اشقیا، که اینم روایته. یعنی تو روایت میگه که کسایی که تو دادگستری میرن آدمای خاکستری نیستن، اونایی که تو دادگاه ها میرن، تو دستگاه قضایی حقوق مردم رو در اختیار میگیرن، تعیین تکلیف میکنن، فرمود یا در حد نبی باید باشن، نبیون او وصیون او شقی، یا انبیا، یا وصی انبیا، وصی اوصیاء عام انبیا، کسانی هستند که انبیا دین بهشون اجازه داده که قضاوت بکنن، که یه شرایطی داره که الان من بعضیش الان میگم. اگر غیر از اینه دیگه شقی هستن، اشقیا هستن. اینقدر حساس رو مسئله و قرآن یعنی آگاهی میخواد، کارآمدی، دقت، شجاعت، به حدی که قرآن میفرماد این آیه‌ای که میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا به شما امر میکند و واجب میکند که امانتها را به اهلش بدهید، که یکی از مصادیقش تو تفاسیر اینه که مسئله شایسته سالاری، کار باید دست کاردان باشد، این یکی از مصادیقشه. در ادامه همین آیه بلافاصله ارتباط پیدا میکنه با مسئله قضا و عدل، میفرماد که و ادامه همینه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و آنگاه که قضاوت میکنید میان مردم حکم برانید بر اساس عدالت. اینا خیلی مهمه، یعنی خدا قضاوت صحیح میخواد. صرف ای که ما آقا چند میلیون پرونده اونا کمیت مهم نیست، کافی نیست، یعنی مهمه ولی کافی نیست. دادگستری که در دادن حکم ملاحظه هیچ کسی نکنه، تا میتونه دقت بکنه، مراقب روانشناسی قاضی باشه که پیامبر فرمود اینا دقت کنید، اینا استانداردهای دستگاه قضایی اسلامی است. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند که حتی روانشناسی قاضی، حتی وضعیت جسمانی قاضی روش حساسن، چون تو حقوق مردم تأثیر داره. چون یه نفر از در هر دادگاهی که تمام میشه، از در قاضی، از در دادگاه که میان بیرون، یه نفر یا یه عده‌ای یا آبروشون رفته یا جانشون یا مالشون رفته، یا آبرو میاد یا جان میاد، یعنی انتقال جان و مال و آبروست. این کم اینو کار کوچیکی نیست، کجا دیگه یه اتفاق میفته جز دادگاه؟ ولذا پیامبر فرمود خیلی مراقب باشین تو دادگاه. فرمودن که دقت کنید، این روایت، اینا بالاترین استانداردهای دادگستری است تو دنیا. پیامبر فرمود که قاضی اگر گرسنه است، اگر خوابالوده و چرتیه، اگر تشنه است، اگر بیمار، حق نداره بره تو دادگاه. اگه حالش خوش نیست، اگه تو رانندگی خسته شده، اعصابش به هم ریخته، پیامبر فرمودن حرام است پشت میز قضاوت بنشینه. باید بره به آرامش برسه، وضعیت متعادل پیدا کنه، هیچ فشار جسمی، روحی، عصبی روش نباشه، بعد بیاد تو دادگاه. اینقدر دقت. امیرالمومنین فرمود که لا تقذب انت قذبان ولا من النوم سکران. مبادا در حالی که عصبانی هستی قضاوت کنی، بری تو دادگاه. مبادا گیجی، خوابالودی، بری تو دادگاه. نشاط و توجه و هوشیاری و اعتدال شخصیتی کامل. فرمودن که ان قذبت فقم، حتی اگر وسط دادگاه از حرفای دو طرف یه چیزایی گفتن عصبانی شدی، امام فرمودن به محضی که عصبانی شد قاضی، فقم، بلند شو تا دادگاه رو تعطیل کن، یا تنفس بده، تنفس بده، برو بیرون، دوباره به آرامش و تعادل برس، بعد بیا تو پشت میز دادگستری بنشین. اینقدر استاندارد حقوق بشر و حقوق مردم، حقوق انسانها مهمه توی فرهنگ اسلام. در این حد که تو روایت داره که یه میهمانی آشنا بود با امیرالمومنین، آمد خونه ایشون میهمانی، آمد و نشست و خب امیرالمومنین پذیرایی گرم میکردن و احوالپرسی، و در حالی که همینطوری دوستانه صحبت میکردن، وسطش یه آقا یه مرتبه یه پرونده ای رو مطرح کرد، یه مسئله قضایی خودش رو مطرح کرد. تا اینو مطرح کرد، تو روایت داره که امیرالمومنین که خلیفه بودن فرمودن که دادگاه داری؟ گفت بله، یه پرونده ای داریم و اینا. فرمودن تحول عنا، فوری از خونه من برو بیرون. گفت چرا؟ گفت فرمودن من نمیتونم میزبان یک طرف دعوا باشم، من فردا چجوری قضاوت کنم؟ یا قاضی حکومت من قضاوت کنه؟ او طرف میگه که تو که میهمان خلیفه بودی، معلومه که دادگاه با کیه. فرمودن تو اگر پرونده داری حق نداشتی بیای خونه من. گفتن پیامبر فرمود که مبادا یک طرف از دو طرف دعوا بیاد تو خونه تو، با تو رفیق شه، بگه و بخنده، الا اینکه طرف دیگه دعوا هم حاضر باشه و تو با هر دو مساوی برخورد کنی. دادگستری که بر اساس علم و تخصص و صبر قضاوت کنه. امام صادق علیه السلام رهبر فقه شیعه، اون تقسیم بندی مشهور رو کردن که افتخاره به نظر من فقه قضایی ماست تو دنیا، سری روایت ها میشه پوز داد. با افتخار رفت تو آکادمی های حقوقی دنیا، تو سمینارهای حقوق بشر با رفت راجع به اینا بحث کرد. حالا ما تو عمل چقدر به اینا نزدیکیم، چقدر نیستیم، بعضی جاها هستن بعضی جاها نیستیم، ولی به لحاظ تئوریک هم حداقل اینا شما ببینید تو دنیای انقلاب قضایی ایجاد میکنه، واقعا اینا فلسفه حقوق بشر رو تغییر میده. امام صادق علیه السلام فرمودن که اون روایت مشهور که شنیدید که قضات چهار گروهن، سه گروهشون جهنمیان، اونهایی که آگاهانه ظلم میکنن با رشوه و فساد و پارتی بازی، اینا میفهمه داره حق کسی رو پامال میکنه، میکنه. این که فرمودن که خب روشنه. فرمودن اما فقط این دسته نیستن که اهل عذاب خواهند بود، بلکه دو دسته دیگه هم کسانی هستند که صلاحیت برای قضاوت ندارن، توان علمی و تخصص و قدرتشو ندارن، ولی میرن تو دادگاه. اونی که ناآگاهانه ظلم میکنه، او هم اهل عذاب خواهد بود. ایش جالب از این به بعد، اونی هم که ناآگاهانه حکم درست میکنه، صلاحیت نداره، اتفاقی درست حکم میکنه، حق میده به حقدار، فرمودن اینم اهل عذابه، جهنمیه، برای که این تیره تو تاریکی انداخت. از کجا معلوم که تو درست میتونستی قضاوت کنی؟ به چه حقی رفتی؟ فرمودن اما اون کسی که از اون طرف اون گروهی که صلاحیت علمی و اخلاقی و تقواییشو دارن برن جلو فداکاری بکنن، اینا پاداش خواهند داشت نزد خداوند، پاداش زیاد، حتی اگر خطا کنند. که البته این باز مربوط به یک روایت دیگریه که اگر مجتهد یا قاضی صالح تلاش خودشو واقعا بکنه، هرچی میتونه رعایت کنه، اگر درست حکم کرد دو پاداش نزد خداوند خواهد داشت، اگر خطا بکنه بازم یه پاداش خواهد داشت، چون تلاش خودشو کرد برای اقامه عدالت، زحمت کشید، بالاخره آمد عدالت رو اجرا کنه. حالا اشتباه کرد، انسان خطا میکنه، ولی صلاحیتشو به شرطی که داشته باشه و تلاش کافی هم کرده باشه، استانداردهای دادگاه اسلامی رو رعایت کرده باشه. با استانداردهای دادگاه اسلامی خیلی شما میبینید چقدر ما فاصله داریم هنوز. البته مشکل هم با دستور و بخشنامه و اینا شعار و اینا نمیشه، با کادر سازی بشن نیروهای صالح، سال به سال، دهه به دهه بیشتر تربیت بشن. کار سختیه، کار آسونی واقعا نیست، من اینو قبول دارم. اگر پس صلاحیت داره و خطا کرد بازم پاداش خواهد داشت. دادگستری انقلابی و اسلامی و علوی و جعفری دادگستری است که تابع این ضوابط باشه. امیرالمومنین فرمود فنظر ما تقضی و فیما و کیف، خوب دقت کن که داری چه داوری میکنی و در چه چیزی و چگونه. به قاضی فرمودن تا حکم دادگاه رو صادر نکرده ای زبانت بنده توست، قلمت در اختیار توست، اما همین که تو دیگه صادر کردی دیگه تو بنده او خواهی بود، دیگه نمیتونی فرار کنی، چون تصمیم گرفتی در مورد جان و مال و آبروی مردم. و لسان قاضی، و چه لسانی؟ زبان قاضی و قلم قاضی. چه زبان و قلمی؟ زبانی است که پیامبر فرمود لسان القاضی بین الجمرتین حتی تسیر اما الى الجنه و الا اما الى النار. زبان قاضی و قلم دادگاه بر سر دوراهی بهشت و جهنمه، برای خودش، برای اونایی که دارن داوری میکنن. یک طرفش بهشت، یک طرفش جهنم، اگر آگاهانه ظلم بکنن. اما اشتباه بحث دیگریه. یعنی تو هر دادگاهی و کل دستگاه قضایی، کل مدیران دستگاه قضایی تو هر پرونده و دادگاهی سر دوراهی بهشت و جهنمن، به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. و بخش آخر عرایزم چند تا عبارت رو خدمتون عرض میکنم راجع به از عهدنامه مالک اشتر چند جملهشو ترجمه میکنم فقط خدمتتون. دادگستری که انقلاب اسلامی میخواد باید به این سمت هرچه رفت و هرچه نزدیکتر شد. و اون عدل علی که عرض کردم، استقلال، آزادی، حکومت عدل علی که شعار میدادن اولین شهدای ما تو انقلاب، شاخصاش چی هست؟ این چند جمله رو از عهدنامه دقت بفرمایید، عرض رو من ختم میکنم. دادگستری که اون خصوصیاتی که تو عهدنامه مالک اشتر، توی فرمان مالک اشتر، امام بخشی از این خصوصیات رو برای دادگستری و دادگستران شمردن. یک، به مالک میگن که اولا کیا رو بیار تو دستگاه قضایی، تو دادگاه، و به خصوص قاضی بشه یا هر کسی که مؤثر تو قضاوت قاضی، کمک میکنه مثلا تو تشکیل پرونده، توی مقدماتش، مؤخراتش، هر کسی که به نحوی دخالت داره توی حقوق مردم به همان اندازه مسئوله. امام فرمودن که تو حکومت اسلامی بگردید افضل الناس فی نفسک، بهترین افراد جامعه رو بگردید پیدا بکنید، اونا رو بیارید تو دادگستری ها، گزینش بکنید اونها رو، اهل فضل و فضیلت باشن. اینا شاخص ها رو ببینید، معیارها رو، معیارهای دادگستری اسلامی. یک، این اهل فضل و فضیلت، گزینش دقیق. دو، لا تضیق به الامور، ظرفیت بالا داشته باشه. دادگستری اسلامی باید ظرفیت بسیار بالایی داشته باشه، زیر فشار کارها و پرونده ها و مراجعات به سطوح در نیاد، تو تنگنا قرار نگیره. سه، لا تمهکه الخصوم، وسط دعواها و رقابتها سر لجبازی نیفته قاضی یا سیستم دادگستری، خشم برشون مسلط نشه هیچ وقت، مسلط بر نفس باشن. چهار، لا یتمادا فی الزله، اگر حکم خطا و غلط دادن، خطا کردن، فهمیدن که خطا کردن، تو یک حکمی دادگاه ماسمالیش نکنن، توجیه نکنن. امام فرمود اعتراف کنن با صدای بلند که ما تو این پرونده، تو اون دادگاه قبلی خطا کردیم. قاضی بگه، سخنگوی دستگاه قضایی بگه، رئیس مسئولین قوه قضاییه بگن آقا در فلان پرونده اشتباه کردیم. امام فرمود لا یتمادا فی الزله، دادگستری اسلامی اونیه که اگر یه جایی پاش لغزید، بالاخره یه جایی قاضی خطا میکنه دیگه، اگر پاش یه جایی لغزید بعد فهمیدن که اشتباه کردن، نگن آقا هیچی نگین برون نیاریم آبرومون میره مثلا اعتبار مقرم، نه بگو. اتفاقا اگر بگید اعتبار تثبیت میشه تو جامعه، اعتماد میکنن که اینا واقعا اگر فهم بفهمن خطا بکنن اصلاحش میکنن. اگر نگی اعتماد مردم میره، آبروها میره. فرمودن که وسط دعواها و رقابتها سر لجبازی نیفتن، لا یتمادا فی الذله، اعتراف کنن اگر خطا کردن و اصلاحش کنن، بگن اشتباه کردیم در فلان پرونده. دادگاه تجدید نظر اگر تشکیل شد، باز بنا رو بر صحت دادگاه قبلی نگذره، بر اساس بوروکراسی راحت طلبان همینطور سریع حکم بدن و برن بیلان کار بدن که آقا ما اینقدر پرونده چیز کردیم ساعتی. اینجوری نیست که، کیلویی نیست که پرونده حقوق مردم. البته من قبول دارم مراجعاتم زیاده، مسئول محترم قوه قضاییه وقتی دیدم تو مصاحبهاشون گفتن سالی 7-8 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی تشکیل میده، که از این جهت ما باز بنظرم تو دنیا رکورد داریم. خب باید فکر کنیم واقعا اینقدر تو جامعه ما دعواست؟ اگر اینقدر دعوا و پرخاش و حق نشناسی و تجاوز به حقوق، پس جامعه با اسلام خیلی فاصله داره. یا اینکه مسئله این نیست، نحوه تشکیل پرونده هاست، مسئله مکانیزم های مدیریتی است. بالاخره اشکال یا به مردم و به جامعه ما مربوط میشه، یا به سیستم قضایی ما مربوط میشه، یا به عدم تفاهم بین این دوتا مربوط میشه. باید ببینیم چیه این. گفت قاضی کسیه که نمیدونه واقعیت چیست، میخواد بین دو نفری که اونا هر دوشون میدونن واقعیت چیست میخواد داوری کنه. خیلی کار سخت و پیچیده ایه. قاضی گفت یک نادانی است که بین دو دانا میخواد قضاوت کنه، نادان به موضوع و به اون اتفاق که افتاده. و این نوع داوری کردن کار بسیار سختی است. اون دوتا آگاه به ما واقعا، این ناآگاهه و کار پیچیده است. هم تسلط میخواد به احکام در حد بالا، در حد ملکه شدن، هم تسلط به موضوعات احکام میخواد، هم اشراف نسبی به مصادیق خارجی لازمه. و واقعا قضاوت کاری بسیار پیچیده است در حد اجتهاد، یک نوع مجتهد بالفعل میخواد، حتی نه بالقوه. یه بخش مهمش هم مربوط به قوانین پوسیده، بخشی از قوانین پوسیده است تو نظام حقوقی و مدنی و دادگستری ما، قوانینی که هیچ ریشه اسلامی هم نداره، همینطور بر اساس تقلید از قوانین غربی و اینا نوشته شده، 50 سال 40 سال 60 سال همینطور هست. بخشی از این قوانین با هم تضاد دارن، بخششون بوروکراسی ان، بخششون خودشون مانع اجرا عدالتن، مانع تسریع عدالتن. خب یک سری اصلاحات در قوانین هم به طور جدی باید انجام بشه، بخشش به خود قوه قضاییه مربوطه، بخشش به مجلس مربوطه. باید به جای بعضی از دعواهایی که دعوای سیاسی و حزبی اینا کمی بشینن، یه عده‌ای کار بکنن، اینا رو استقرار، اینا جهاده، جهاد و اجتهاد ایناست، و بتونن شاهد فاسق و شاهد عادل رو تشخیص بدن در شرایطی که شاهد سازی و پرونده سازی با کمک بعضی حقوقدان‌های فاسد که راه و بیراه رو میشناسن، گاهی به اسم وکیل و مشاور اینا میان مجرم رو تبدیل میکنن به شاکی، مظلوم رو میکنن متهم، جنگ روانی بلدن. باید شجاعت اصلاح احکام غلط رو هم داشت. این تعبیر لا یتمادا فی الذله، یکی از بنده خدایی میگفت که ما سر یک مسئله یه دادگاهی تشکیل شد، دادگاه اول یه حکم غلطی داد، خودش هم بعد فهمید ولی که اعتراف نمیکرد چون خب آبروش میرفت و اینا. ما تجدید نظر خواستیم، رفت یه دادگاه دیگه، یه کارشناسی فرستادن، دعوا سر یه قطعه زمینی بود که میلیون ها میارزید. این کارشناس آمد قیمت گذاری کرد، نمیدونم چقدر یه قیمتی نصابش، نمیدونم 200,000 500,000 تومان چیه، که اگه زیر او باشه دیگه تجدید نظر تشکیل نمیشه. و حرف درستی هم هست، چون اگه برای هر دعوای مالی بخواد هی دادگاه تشکیل شه، یه حد دیگه میگن آقا دادگاه اول کافیه دیگه، از این مبلغ به پایین. میگفت اون کارشناس آمد یه زمین چند میلیونی رو چند صد هزار تومان قیمت گذاشت، دادگاه تجدید نظر هم تشکیل دیگه نشد، گفتن این طبق قانون فلانه. حالا ایناش مهم نیست. میگفت آمدیم کارمون از شهرستان کشید به تهران پیش یکی از مسئولین بالا، این قضیه مال سالها قبله، مراجعه کردیم. جوابی که اون آقا به ما داد این بود، بعد که خوب پرونده ها رو بررسی کرد، گفت آقا حق با شماست ولی چه کار کنیم، نمیشه دیگه، قانونا نمیشه، حق با شماست ولی نمیشه، کاری نمیشه کرد. ایشون میگه من ازش پرسیدم شما معتزلی؟ گفت نه. گفتم اشعری؟ گفت نه. گفتم علوی؟ گفت خب بله ما شیعه ایم و اینا. گفت اگه علوی باشی اینجوری حرف نمیزنی، اگه جعفری باشی اینجوری حرف نمیزنی، چون امیرالمومنین تو فرمان مالک اشتر به دستگاه قضایی میگن لا یحسر من الفی الى الحق اذا عرفه، از قبول حق بعد از دانستن حق نباید منصرف شد یا منحرف شد. اگه فهمیدی اشتباهی باید اصلاحش بکنی. قانون به قانون اینو میگه چیه؟ ببین کجاش مشکله. پنج شاخصه بعدی، اهل طمع نباشن، طمع به مال و ناموس مردم، فاسد و اهل رشوه و ترسو و اینا. ششم، اهل تحقیق جدی باشن، چشم بسته حکم ندن. لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا. اینا استانداردهای دادگستری اسلامی است توی که قابل افتخار در جهان برای همیشه. یه حرفا مال 2000 پیشه، هزاره قبل نه، هزاره قبلش. ولی اینا رو الان شما برید تو دنیا در هر در جمع تخصصی ترین کارشناسان غذایی و حقوق بشری در دنیا بخونید، اگر به احترام این کلمات بلند نشدن، اگر به احترام این کلمات کلاهشون رو بر نداشتن. فرمود که اهل تحقیق باشن، با دقت مسئله رو تعقیب کنن و پیگیری بکنن که اگر جایی و اگر جایی مشکوک و مجهولش شبهه است، صبر کنن، تحقیق بیشتر کنن. تعبیر امیرالمومنین اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج. هر چی بیشتر دنبال حجت و مدرک و دلیل باشین، بازی نخورن، فریب نخورن، دستپاچه نشن. اصبرهم علی تکشف الامور، صبور باشن در باب کشف حقیقت، صبورترین افراد باشن. از مراجعه طرفین دعوا و شنیدن همه حرفهاشون، دیدن همه مدارک و شهود خسته نشن. اقلهم تبرمن به مراجعه الخصم، تخسته نشن تا میتونن تا حد ممکن لا ینقطع تحقیق کنن. نه که بگن آقا یک تیکه با ما یک پرونده آمده، من همین رو میخونم، حالا برو مثلا 9 ماه دیگه، بعد برو یک سال دیگه، 6 ماه دیگه. اینا همه خلاف دستورات صریح امیرالمومنینه در دادگستری اسلامی. ببینید وقتی که بعد فرمود وقتی که وظیفه دیگه روشن شد، دیگه معطل نباید بکنید، امروز برو فردا بیا. نه، پرونده‌ای که همون لحظه میتونی حکم کنی وقتی که ادله شرعیش هست، دیگه 2 سال دیگه، 5 سال، 10 سال، 15 سال طول کشیدن که نوه طرف باید بیاد پیگیری بکنه، اینا دیگه خلاف شرع و خلاف منطق امیرالمومنینه. اسر امام میفرماد اسرمهم عند اتضاح الحكم، اون وقتی که حجت شرعی پیدا کردی، دیگه حکم معلوم شد چیه، دیگه باید فوراً شتاب کرد، معطل نکرد. دادگاه تجدید نظر هم اگر لازمه، باز اون دادگاه هم باید فوری تشکیل بشه، نه یک سال بعد، بلا فاصله باشه. هنوز دعوا گرمه، شهود هستن، هر چه نزدیکتر به زمان و مکان جرم یا دعوا به نتیجه برسه. و این فاصله های زمانی صدور و حکم خیلی چیز خطرناکیه، فاصله های طولانی بین دادگاه افتادن، که من عرضمو ختم می‌کنم با این عبارت امام که حالا که عبارتی براشون بخونم، ولی این درجه به این نکته عرض بکنم که این فاصله زمانی خیلی خطرناکه. از لحظه ای که قاضی انتخاب شد، دیگه نباید بره سراغ 100 تا پرونده دیگه، 5 تا 6 تا 10 تا پرونده اگه مال اوست، اینا رو تمام وقت رو بذاره تا اینا هر چه زودتر به نتیجه برسه و تکلیف اینا یکسره شد، پرونده های دیگه رو بردارن. این اسرمهم عند اتضاح الحکم که امیرالمؤمنین میفرمان، یک فایده‌اش هم اینه، اتفاقا این مراجعات رو کمتر میکنه. اینو به شما بگم، ممکنه بگید آقا اگه ای بخواد تا اینا رو حل نکرده سراغ بقیه نره، اینا انباشته میشه. بسیاری از تشکیل پرونده ها و مراجعات دادگاه، دوستان میدونین هیچ ضرورتی نداره بیاد تو دادگستری. اتفاقا بعضی اصلاحاتی هم که شده برای که جلوی پرونده زیادی رو تو دادگاه بگیرن، کار خوبیه، باید ادامه پیدا بکنه. یه مقدارش هم اینه، تقریبا همه احساس کردن که گفت سنگ مفت گنجشک مفت، حالا یه پرونده هم تشکیل میدیم. اینا که نمیرسن که، وقتی گاهی میبینیش اون ظالم میاد از مظلوم شکایت میکنه، زودتر دست پیشو میگیره که پس نیفته. اون واقعاش میگه تا این دادگاه تشکیل شه و 2 سال دیگه بخواد ناحق بدن و کی به کی، و ما هم از حالت متهم تبدیل شدیم به شاکی. خب اینا هست، اگه احساس بکنن که اینا فوری رسیدگی میشه، خودشون فرمودن اولائک قلیل، یه چنین قاضی ها و دادگاه هایی هم خیلی کمه و آسونی نمیشه همچی دادگاهی رو تشکیل. خود از دمیرم این رو اعتراف میکنم، فهمیدن و اولائک قلیل، خیلی باید بگردی اینجا آدما تربیت بشن و اینجور دادگستری یا دادگاهی تشکیل بشه. ولی اگر شد، باید دست و قاضی رو و دست اون دستگاه قضایی و دادگاه رو باید بوسید، هم تو دنیا ازشون با تشکر، هم در آخرت خداوند پاداش میده، در روایات ما هم هست. و اینا رو امیرالمومنین فرمود اون وقت چنین های اینا رو هم باید معیشتشون، چنین قاضیانی باید معیشتشون تأمین باشه، کاملا امنیت و احترام داشته باشن، مستقل باشن، تحت هیچ فشار مالی یا هیچ تهدیدی نباشن، با خاطر جمع قضاوت کنن و بدونن که صاحبان زر و زور و تزویر نمیتونن اینها رو دور بزنن و از بالا حساب اینها رو برسن، به اصطلاح از چشم حاکمیت اینها رو بندازن، مشکوکشون کنن. نه، و این عبارتشون که بسیار مهمه و عرضمو با این عبارت ختم میکنم، در پایان همین بخش قاضی حضرت امیر فرمودن، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، فرمودن که خطاب به مالک فرمودن فنذر فی ذلک نظرن بلیغا، تا جایی که توان داری در مورد نظارت بر دادگاه ها و دادگستری و قضاوت دقت خودتو بکن، با تمام سرمایت برو، با تمام آبرو و توانت، با تمام وقتت برو روی این قضیه وقت بگذار. فنظر فی ذلک نظرن بلیغا، چرا؟ خوب نگاه کن هر چه در توان داری برای اصلاح و ارتقاء دادگستری و دستگاه قضایی و مدیریت دادگاه ها نظارت و دقت کن. چرا؟ فرمودن که فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، دین خدا در خطره. این دین، فرمودن که این دین، اصل دین و دیانت رو گره زدن به مسئله دادگاه‌ها و قضاوت‌ها. فرمودن دین خدا تا به حال از ناحیه این بی‌عدالتی‌ها، از ناحیه دادگاه‌های فاسد یا جاهل در طول تاریخ اسلام بسیار سیلی خورده. این دین در دست اشرار و باندهای کثیف اسیر و در زنجیر بوده. ان هاذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، بر اساس هوای نفس و دلبخواهی پیش می‌بردند. یعمل فیه بالهوا، بر اساس هوای نفس اداره می‌کردند. و تطلب به دنیا، به نام این دین، یعنی یعمل فیه بالهوا، در دین بر اساس هوای نفس عمل می‌کردند. و تطلب به دنیا، به نام دین دنیای خودشون رو تأمین کردن. یه عده‌ای در طول تاریخ همیشه که امام اینجا هشدار میدن، فرمودن که کان تطلب به دنیا، خیلی ها دنیاشون رو به نام همین دین آباد کردن، نان دین خوردن و کمر دین رو شکستن، سرنوشت دین رو امیرالمومنین گره میزنن به قدرت و سلامت دادگستری. و الان هم واقعا همینطوره، یعنی الان هم انقلاب، سرنوشت انقلاب، اعتبار و مشروعیت انقلاب تو چشم مردم به این مسئله دادگستری و دادگستری ها مربوط است که فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. اینم حساسیت امیرالمومنین راجع به مسئله قضایی است. خیلی ممنون و متشکرم و ببخشید که وقت شریف شما رو گرفتیم. برای امام و همه شهدا هم طلب رحمت میکنیم و امیدواریم که همه ما در هر مسئولیتی که هستیم بتونیم به وظیفمون عمل کنیم. متشکرم.